ارتش اسرائیل میگوید یک هسته تروریستی در سپاه به عنوان واحد 840 از سپاه قدس در کار طراحی عملیات علیه کشورهای غربی و مخالفان نظام است. واکنش ایالات متحده به راه اندازی نسل دوم سانتریفیوژها از سوی جمهوری اسلامی. خبرهای مرتبط با کووید 19 در ایران. نمایشگاه جهانی هنر آرت کلون. خبرهای ورزشی و بیش از اینها در این مجله نیمه شب که امیدوارم تا پایان با ما همراه بمانید. و اما آمار فزاینده بیماران کووید 19 در ایران باعث شده که بیمارستان‌های کشور با کمبود تخت و همینطور وسایل کمکی برای بیماران روبرو باشه. ابتدا نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین خبرهای مرتبط با کووید 19 در ایران، در حالی که 27 استان کشور در وضعیت قرمز هست. فرهنگ قویمی همکارم با ما همراه خواهد شد در همین زمینه. فرهنگ، آیا وضعیت در این 27 استان در حال حاضر بهتر شده؟ امیدی به بهتر شدنش هست؟ چگونه است اصولا؟
با درود مهداد به تو و شنوندگان گرامی، عرض که وضعیت همچنان در واقع به قول معروف در بر همون پاشنه میچرخد و این 27 استان همچنان در وضعیت قرمزند و تنها 4 استان فارس، گلستان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند و به علت همین وضعیت بحرانی شیوع ویروس کرونا در ایران قراره که از روز شنبه اول آذر ماه 150 شهر و کلان شهر از جمله تهران تعطیل بشن و محدودیت‌های بیشتری اعمال بشه در تردد مردم و خودروها. بنابراین وضعیت خوب نیست و همطور که در بخش‌های خبری هم شنیدیم در 24 ساعت گذشته بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت 476 نفر هم بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و بیش از 13,000 نفر بیمار تازه با تست مثبت کرونا شناسایی شدند، که البته این آمار هم در واقع آمار رسمی است که مورد تایید چند مقام دولتی حداقل نیست و اونها دست کم گفتند که شمار قربانیان بین 3 تا 4 برابر این آمار هست. مرداد،
فرهنگ، در خبرها بود که به گفته یکی از مقامات وزارت بهداشت کسانی که دیابت دارن وضعیتشون حتی برای در موقعیت‌های خطرناک میتونه 1.5 تا 3 برابر بیشتر از سایرین در معرض حتی مرگ قرار بگیرند.
بله دقیقا همطور که گفتی و میدونیم که مهداد بر پایه آمار رسمی در ایران حدود 5.5 میلیون بیمار مبتلا به دیابت وجود داره که از این عده بیش از 600,000 نفر باید انسولین تزریق کنند که در واقع قند خونشون رو بتونن به این طریق تنظیم نگه دارن. در واقع حالا امروز افشین استوار مدیر کل دفتر بیماری‌های غیر واگیر وزارت بهداشت گفته که افراد دیابتی در صورت ابتلا به کرونا احتمال جان باختنشون 1.5 تا 3 برابر افراد دیگه هست، چرا که به گفته او و به گفته بسیاری از منابع پزشکی دیابت بر روی سیستم ایمنی بدن تأثیر میگذاره و نوعی اختلال در سیستم دفاعی بدن ایجاد میکنه و به طور کلی افرادی که بیماری زمینه‌ای دارند باید بیشتر از سایرین مراقبت کنند که به کرونا مبتلا نشن. در همین زمینه هم حتی دیروز سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد که 50% افرادی که وضعشون به این صورته و در ICU بستری میشن فوت میکنن و اضافه کرد که از هر 10,000 مبتلا 24 نفر دوباره درگیر این بیماری میشن. با این حرف خانم لاری به این معناست که برخی از افراد میتونن 2 یا چند بار به کرونا مبتلا بشن. بنابراین تنورهای پیشگیری همچنان همون استفاده از ماسک، دوری از مکانهای شلوغ، فاصله گذاری اجتماعی و شستشوی مرتب دست است.
حالا از ایران که بگذریم خیلی خلاصه نگاهی بکنیم به خبرهای جهانی. الان در خبرها داریم که بیش از 3.5 میلیون نفر در خاورمیانه فقط به کرونا مبتلا شده. کدوم کشورها بیشترین آمار رو داشتند؟
هر شود که امروز مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی آقای احمد المنظری اعلام کرد که بیش از 60% از کل موارد ابتلا به کرونا در هفته گذشته در ایران، اردن و مراکش بودند و البته اردن، تونس و لبنان هم بیشترین درصد افزایش مرگ و میر یک روزه در خاورمیانه را داشتند. این مقام سازمان جهان بهداشت جهانی گفته که تاکنون بیش از 3,600,000 نفر در خاورمیانه به کرونا مبتلا شدند و در 9 ماه گذشته بیش از 76,000 نفر هم در خاورمیانه به خاطر بیماری کرونا جان باختند. و در اگر فرصت باشه نگاهی بکنیم که در جهان بیش از 55 میلیون نفر به ویروس کووید 19 تا به حال مبتلا شدند و بیش از 1,330,000 نفر هم در جهان قربانی این ویروس شدند. آمریکا با بیش از 11.5 میلیون مبتلا و 250,000 مرگ و میر در جایگاه اول، بعد از آمریکا هند با حدود 9 میلیون مبتلا و برزیل با حدود 6 میلیون مبتلا قرار دارند.
خیلی سپاسگزارم از تو فرهنگ قویمی، با ما همراه بودم. و در ادامه همین خبرهای مرتبط با کرونا، در شرایطی که دولت در ایران از تعطیلات گسترده در 150 شهر کشور به دلیل شیوع کرونا خبر داده، لیست مشاغلی که میتونن در این 2 هفته همچنان باز بمونند لیست شگفت‌انگیزی است از مشاغل غیر ضروری گاهن، چی مثل خوششویی ها، صرافی ها، تعمیرگاه ها و وسایل منزل که خبرگزاری صدا و سیما رو منتشر کرده. ساعتی پیش رادیو فردا با سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار ساکن ایران، گفتگو کرده و پرسیده که این محدودیت ها به این شکل تا چقدر میتونن موثر باشن به این فرم.
بعد از این قضیه محدودیت هایی که دولت در 150 شهر قرار شده ایجاد بکنه برای کنترل کرونا، یه سری مشاغل اینها آمدن و دستبندی کردن در شهرهای قرمز، زرد و شهرهایی که احتمالاً از حالت زرد به حالت سفید در میاد، که خب یه سری مشاغلی که خودشون میگن مشاغل خدماتی، مثل بیمارستان ها، مثل پمپ بنزین ها، نمیدونم، مثل تعمیرات وسایل خانگی، خوشجویی ها و غیره، ظاهرا قرار در یک سری شهرهای باز باشن. اما چیزی که دولت اعلام کرده، گفته ما میتونیم در واقع توی لیست ها تجدید نظر بکنیم و اگر یک شهر قرمز شد یا بالای قرمز قرار گرفت در واقع وضعیتش، باز یه سری مشاغل بیشتری که در این لیست قرار دارن تعطیل بشن. اما اولا باید دید که واقعا این تعطیلی ها به اون شکلی که دولت داره اعلام میکنه و وعده‌اش رو داده، ولن اتفاق میفته؟ آیا مردم جدی میگیرند؟ و اگر جدی نمیگیرند، برای چه جدی نمیگیرند واقعا؟ یک مسئله اصلی که اینجا الان مطرح هستش اینی که هنوز در بین افکار عمومی، شاید به خاطری که اون اعتماد لازم نسبت به نوعی اطلاعاتی که از کانال‌های رسمی داره پخش میشه راجع به کرونا وجود نداره، بنابراین یه بخش عمده از جامعه میتونم بگم که این قضیه رو هنوز جدی نگرفتن و شاید برشون جا نیفتاده. و دوم، مسئله اقتصادی و ریشه اقتصادی قضیه است. من شخصا با خیلی ها برخورد کردم، کسانی که صاحب کسب و کارهای کوچک هستن یا کارگران روزمزد که در پروژه های مختلف کار میکنن. واقعا در این فصل پاییز که ما داریم به زمستان میرسیم و شرایطی که الان وجود داره و مخارج سنگینی که خانوارها برای اداره خودشون نیاز دارن از تورمی که الان در حال حاضر وجود داره، زمانی که این مشاغل بخواد برای مدت طولانی تعطیل بشه، کسانی که صاحب این مشاغل هستن یا کارگرانی که در پروژه های مختلف دارن کار میکنن در بخش خصوصی خصوصا، اینها واقعا برای به نوعی تکافوی مخارج زندگیشون خواهند ماند و نمیتونن تامین هزینه بکنن و زندگیشون ادامه بدن. بنابراین یک مسئله خیلی بزرگ اقتصادی ما اینجا داریم که به حال این قضیه باید از طرف دولت یا حل میشد یا پیش از این فکرش رو میکردن. اول ما باید نگاه بکنیم ببینیم از 1 آذر که این محدودیت ها و این تعطیلی ها ایجاد میشود و انجام قرار انجام بشه، آیا دولت میتونه این کار رو به درستی اونجوری که گفته انجام بده یا نه. برخورد جدی هم ما اینجا دو تا برخورد داریم دیگه، یا بعد برخورد سلبی و برخورد بازدارنده بکنن که این امکان داره باعث مقاومت اجتماعی بشه. فکرم نمی کنم این دولت فعلی، دولت حسن روحانی که سر کار هست الان در حال حاضر، بخواد چنین توده های مردم رو یا افکار عمومی رو علیه خودش تهیج بکنه. و دوممون برخورد اقناعی و ایجابی هستش که مستلزم یه سری زیر ساخت ها و یه سری امکانات و بودجه کافی هستش که من فکر می‌کنم در دست این دولت اصلا وجود نداره اساسا، یا اگر هم وجود داره به درستی مدیریت نشده و در جاهای دیگه هزینه شده. بنابراین کل کاری که دولت میتونه الان در حال حاضر این در توانش هست که فعلا انجام بده همین هستش که این تعطیلات رو و این محدودیت ها رو سعی بکنه یه چارچوبی بهش بده، یک نظامی بده، رفت آمد های بین شهری محدود بشه و اصلا از بین بره، بعد رفت آمد های درون شهری هم به موارد ضروری محدود بشه، کاری که در کشورهای دیگر هم که درگیر کرونا شده بودن به نوعی انجام شد.
بله، آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو فردا بود که ساعت پیش با سروش مظفر مقدم روزنامه‌نگار در ایران انجام شده بود. اما در ادامه بشنویم دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا رو.
اکثریت جمعیت کشور ایران رو شهرستانی ها و افراد روستایی تشکیل میدن که اینها با توجه نکردن به اخباری که از سازمانهای جهانی در مورد کرونا داده میشه، اینها باعث شیوع بیشتر کرونا میشن. ولی چرا؟ برای اینکه شنونده رادیوهای محلی و دیدن سیمای جمهوری اسلامی به خصوص در شهرستانها هستند. در شهرستانها شما اگر توجه بکنید، نگاه بکنید، میبینید اینقدر اراجیف مختلف، یکی میاد میگه اگر نیش زنبور اون هم قسمت زانو به پایین، یکی دیگه میاد میگه نه اگر به قسمت بالای بدن با نیش عقرب، و اینها رو واقعا میگن، یعنی به عنوان شوخی نیست، اصلا کسی باورش نمیشه. من شنونده ای که یه مقداری سواد دارم اصلا خندم میگیره که مگه میشه اینا رو در یه تلویزیون گفت و بعدش هم پشبندش یا آقای عمامه به سری میاد با خوندن چند تا دعا از خدا میخواد که اینها رو سلامت بده. اینه که این ادامه داره، کرونا در ایران ادامه خواهد کرد تا زمانی که اکثریت جمعیت یا از بین برن یا اینی که واقعا به نوعی دیگه طبیعت خودش سازگاری نشون بده با محیط داخل ایران.
میخوام تشکر کنم از آقای روحانی به خاطر 100,000 تومان معیشتی که میخواد کمک کنه برای قرنطینه. من 100,000 تومانم را تقدیم میکنم به آقای روحانی. 50,000 تومان دیگر روش بذاره، 1 کیلو گوش بخره، حالشو ببره. ما که گوش نخوردیم نازم نمیخوریم.
اخبار ساعت 5 یکی از شبکه ها داشت گزارش ارتش استرالیا رو میداد که در یک رسیدگی داخلی تأیید کردن که نظامیای استرالیایی جزء نیروهای نظامی به افغانستان بودند مرتکب جنایاتی شدند. یک بار ما تونستیم این کارو بکنیم، در نیروهایی که خارج از کشور داریم، تو عراق داریم، در سوریه داریم، یک مورد ما چنین کاری بکنیم، یعنی حیثیت یه نیروی نظامی اینطوری به دست میاد، نه با داد فریاد و رگ گردن و بیرون دادن و شعار دادن و اینا. امیدوارم یه روزی ما به اینجا برسیم، هم در داخل هم در خارج چنین بررسی هایی رو داشته باشیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بنا به اعلام ارتش اسرائیل، یک هسته تروریستی به نام واحد 840 که عملیات آن با هدایت نیروی قدس سپاه پاسداران صورت می‌گیرد، جدای از عملیات علیه اسرائیل از خاک سوریه، در کار طراحی و استقرار سازمانهایی برای حمله به اهداف کشورهای غربی و گروه‌های مخالف حکومت ایران است. مرتضی میرزامادی گزارش می‌دهد.
واحد 840 نیروی قدس سپاه پاسداران بنابر بیانیه روز پنجشنبه ارتش اسرائیل مسئول کاشت مین‌های ضد نفر و دیگر دستگاه‌های انفجاری دستساز در بلندی‌های جولان است. این واحد جدای از انجام عملیات در خاک سوریه، کار طراحی و استقرار سازمان‌های تروریستی را نیز بنابر بیانیه ارتش اسرائیل بر عهده دارد که علیه اهداف مربوط به کشورهای غربی و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی عمل می‌کند. روز سه‌شنبه 27 آبان ماه واحدهای شناسایی ارتش اسرائیل به جز کشف بمب‌های دستساز کارگزاری شده در خط مرزی در بلندی‌های جولان، جلوی کاشت بمب‌های جدید را نیز گرفتند. بیانیه ارتش اسرائیل می‌گوید که یک گروه سوری که تحت فرماندهی نیروی قدس کار می‌کردند، مسئول این عملیات بودند. این بیانیه این اقدام را در زمره عملیات نیروی قدس برای تثبیت حضور نظامی خود در خاک سوریه تلقی کرده است. آنچنان که بیانیه ارتش اسرائیل میگوید، حملات روز چهارشنبه به اهدافی در خاک سوریه به تلافی همین عملیات صورت گرفته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در مورد حملات روز چهارشنبه گفت: امروز نیروی هوایی به اهداف مهم نیروی قدس ایران در سوریه حمله کرد. این سیاست روشنی است که من سالهاست دنبال کردم. ما اجازه نخواهیم داد که ایران حضور نظامی خود در سوریه علیه ما را تثبیت کند. هر گونه تلاشی که برای حمله به ما از خاک سوریه انجام شود را تحمل نخواهیم کرد. هر کس بخواهد به ما حمله کند و یا تلاشی در این باره بکند، عواقب آن را خواهد دید. در تهران هنوز هیچ مقامی وقوع این حمله را تایید یا تکذیب نکرده. در مقایسه با دفعات پیشین حمله به نیروهای ایرانی یا نیروهای مورد حمایت تهران در خاک سوریه که مقامهای اسرائیلی در قبال آن واکنشی نشان نمی دادند، رویترز با ذکر اینکه موضع گیری سریع و صریح بنیامین نتانیاهو و ارتش اسرائیل را میتوان نشان از اهمیت این حملات برای این کشور دانست، خاطر نشان میسازد که حملاتی به این گستردگی به معنای فرستادن پیامی آشکار از تل آویو به تهران است. ارتش اسرائیل در ذکر جزئیات حملات خود به 8 نقطه در خاک سوریه این اهداف را برشمرده است: تأسیسات در مقر نیروهای ایرانی در کنار فرودگاه بین‌المللی دمشق، مکان محرمانه برای هیئت‌های نظامی ایرانی که به سوریه سفر می‌کنند، مقر لشکر 7 ارتش سوریه که نیروی قدس ایران عمدتاً از آنجا در بلندی‌های جولان عملیات انجام می‌دهد و آتشبارهای زمین به هوای ارتش سوریه در مکان‌های مختلف که هواپیماهای اسرائیلی را هدف قرار می‌دادند. دیدبان حقوق بشر سوریه که جنگ در این کشور را رصد می کند، در گزارش این حملات از کشته شدن دست کم 10 نفر شامل 5 ایرانی، 2 شبه نظامی شیعه عراقی یا لبنانی و 3 نظامی سوری خبر داد. آژانس خبری حکومت سوریه کشته شدن 3 نظامی و زخمی شدن 1 نفر را تایید کرده است. در همین حال نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در نشست مطبوعاتی مشترک با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از وی به دلیل حمایت از کشورش و فشار بر ایران تشکر کرد. از تلاش‌های فوق‌العاده شما برای اجرای سیاست فشار حداکثری رئیس جمهوری ترامپ تشکر می‌کنم. ایران تحت فشار است و همین میزان حمایت تهران از گروه‌های مختلف نیابتیش در خاورمیانه را کاهش داده است.
proxies in the region.
وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو هم در اظهارات خود حمایت اسرائیل از سیاست فشار حداکثری علیه ایران را برشمرد و گفت:
They remain the foremost state sponsor of terrorism in all the world.
ایران مهمترین حامی تروریسم در جهان است و از این رو هیچ قصدی برای کاهش فشار بر ایران وجود ندارد. دور جدید حملات اسرائیل علیه اهداف ایران در خاک سوریه در حالی صورت می‌گیرد که واشنگتن در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ از جمله با انتقال سفارت خود به بیت المقدس و به رسمیت شناختن بلندی‌های جولان به عنوان بخشی از خاک اسرائیل به گونه‌ای بی‌سابقه از سیاست‌های تل آویو حمایت کرده است.
مرسد امیردمادی گزارش می‌داد. همزمان با انتخاب جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا، اختلافات میان ایران و آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه دارد و آژانس هم از توضیحات تهران درباره آثار اورانیوم یافت شده در 2 سایت مشکوک ناخشنود است. جزئیات بیشتر را در گزارش نوشین سید حسینی بشنویم.
مدت کوتاهی پس از اعلام ایران درباره راه‌اندازی نسل دوم سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم و همزمان تأکید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر عدم دریافت اطلاعات فنی معتبر از سوی جمهوری اسلامی درباره رد پای اورانیوم در دو سایت مشکوک، یک دیپلمات ارشد آمریکایی این اقدام جمهوری اسلامی را باج‌خواهی توصیف کرد. جکی بولکات، نماینده آمریکا در آژانس، روز چهارشنبه اقدامات ایران را تلاشی واضح برای اخاذی خواند و گفت این اقدام‌ها بن‌بست فعلی را حل نکرده و منجر به تخفیف در تحریم‌ها برای ایران نخواهد شد. نماینده آمریکا در آژانس مماشات اقتصادی در برخورد با چنین تاکتیک‌هایی را اشتباه دانست. خانم ولکات با دفاع از رویکرد دولت کنونی آمریکا گفت دولت ترامپ به دنبال توافقی جامع با ایران با هدف به گفته او پایان دادن به رفتارهای بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم روز چهارشنبه گفت جمهوری اسلامی تاکنون اطلاعات معتبری درباره آثار ذرات اورانیوم کشف شده در دو سایت خود ارائه نداده است. در حالی که نام یکی از این دو سایت مشکوک، سایت ترقوزآباد ذکر شده، رافائل گروسی در نشستی خبری در روز چهارشنبه آغاز این مسئله را مربوط به حدود دو سال قبل خواند و اطلاعات دریافتی از تهران را از نظر فنی باورناپذیر دانست. مدیر کل آژانس در این نشست و در بیانیه‌ای خطاب به 35 کشور عضو شورای حکام گفت آنچه ایران از دیدگاه فنی به آژانس ارائه داده جور در نمی آید و خواستار توضیح تهران شد. آژانس در همان روز در جدیدترین گزارش خود نوشت ایران تزریق گاز UF6 را به دستگاه های سانتریفیوژ نسل دو در نطنز آغاز کرده است. جکی ولکات نماینده آمریکا در آژانس با اشاره به این گزارش‌ها گفت در همان زمانی که مدیر کل این نگرانی‌های مهم و مستمر درباره پادمان را بررسی می‌کند، ایران به گسترش فعالیت‌های هسته‌ای نگران کننده ادامه داده است. خانم ولکات ادامه داد ایران همچنان به ذخایر اورانیوم غنی شده خود و غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات فوردو، پناهگاه مستحکم و زیرزمینیش که در ابتدا به صورت مخفی ساخته شد، افسوده است. به گفته نماینده آمریکا در آژانس مطلقاً دلیل مشروعی برای غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران در چنین تأسیساتی وجود ندارد. اما همزمان با موضع‌گیری نماینده آمریکا در آژانس، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با اشاره به انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا خواستار بازگشت آمریکا به تعهداتش در قبال توافق هسته‌ای شد. او در پیامی توییتری نوشت ایران نیز آماده است تا درباره شرایط احیای جایگاه آمریکا به عنوان مشارکت کننده در برنامه جامع اقدام مشترک مذاکره کند.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. اما در ادامه همین گزارش ساعتی پیش با بهروز بیات، کارشناس انرژی اتمی ساکن اتریش، گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران نسل دومی از سانتریفیوژها را هم راه اندازی کرده. این نسل دوم چه مزیتی بر سانتریفیوژهای پیشین دارد؟ بهروز بیات:
این نسل دوم ظرفیت غنی‌سازیشون تقریبا 4 برابر نسل اوله، یعنی با سرعت خیلی بیشتری میتونن غنی‌سازی بکنن و از این لحاظ میتونن ذخایر اورانیوم غنی شده در سطح پایین و پایین 4.5% هنوز خوب اثرش بده و این برای دستنکاران مایه نگرانیه.
بسیار خب، نماینده آمریکا در آژانس میگه این اقدامات جمهوری اسلامی تلاشی واضح برای اخاذیه. آیا واقعا هدف تهران از کارگزاری سانتریفیوژهای جدید صرفا کسب امتیاز به گفته نماینده آمریکا اخاذیه در برابر تحریم ها، یا واقعا چه هدفی رو دنبال میکنه از این مسئله؟
اول باید بگم که خودکرده را تدبیر نیست. امریکایی ها رفتن بیرون از برجام و خب نتیجه میشه که دور جمهوری اسلامی بهانه پیدا کرده که برنامه هستی رو به این صورت پیش ببره. اما این که علت خب نگرانی در واقع این است که، و اینی که خانم ولکات به اسم به اصطلاح اخاذی به کار میبره، در واقع این است که جمهوری اسلامی در زمانی برجام رو منعقد کرد که در استیصال کامل بود، یعنی شرایطی رو پذیرفت که نمیتونست در واقع دستش بسته است، هیچ گونه واکنشی در مقابل کنش مقابل نمیتونه انجام بده جز همین که برنامه هسته‌ایش رو پیش ببره. خب این معنی این حرف هم در واقع این است که تهدیده، یک تهدیده که شما از برجام رفتید بیرون و ما هم غنی‌سازی رو پیش می‌بریم، نزدیکتر میشیم به گفت به ساختن بمب. حالا آیا قصدش دارن نظرون بذاریم کنار؟
آقای برد، بر اساس همین صحبت شما الان جمهوری اسلامی در شرایط بسیار درمانده تری است نسبت به زمانی که برجام رو امضا کرد.
بله درست میفهمم، جمهوری اسلامی همه کارش این بوده که همیشه یه درمانی از یک ناچاری به ناچاری دیگری، درماندگی به درماندگی دیگری وارد شده. این درسته، منتها میگم چون که این رژیم هیچ وسیله دیگه نداره، پناه برده به این امید که حالا میشه خاطر چیزی خانم بالکار کرد، یعنی همین تهدید تلویحی چیزیه که خانم والکوت بهش میگه اخاذی.
اما بله، با این توصیف های باید به نظر میرسه که الان جمهوری اسلامی حالا بجز ایالات متحده آژانس رو هم در باور خودش قرار داده. الان چه منفعتی جمهوری اسلامی حاصل میکنه از این سیاست فعلیش؟ به نظر میاد دچار سردرگمیه بیشتر.
شما اصلا میشه پرسید اصولا این برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که کشور رو به این فلاکت کشونده چه سودی درش متصوره؟ مسلما در آغاز وقتی شروع کردن میخواستن بمب بسازن، اما مسئله بمب به نظر من منتفیه. از این لحاظ چه سودی توشه؟ اینو باید از رهبران جمهوری اسلامی پرسید. در واقع این هرچی ادامه میدن بدتر قرار میشه. الان میدانند هم از طرف دولت ترامپ هم از طرف دولت بایدن فشار روی جمهوری اسلامی این خواهد بود که رفتار منطقیشو عوض بکنه، دست از دشمنی با امریکا با اسرائیل بردارد، و تا وقتی این کار را نکند توافق واقعی به وجود نخواهد آمد. ممکن آقای بایدن اندکی ملایم‌تر، یواشتر، یا چی میگن با پنبه سر ببرد، یا همونجوری که اوباما هم میکرد، اما در اصل موضوع تغییر اساسی وارد نمیشه. و آن این که غرب به طور کلی، ایالات متحده به ویژه، میخواهند که رژیم جمهوری اسلامی رفتارش عوض کنه، و چون رژیم جمهوری اسلامی متاسفانه به دشمن نیاز دارد و بدون دشمن نمیتواند زندگی بکند، دست بر نمیدارد، و نتیجهش اینه که میبینیم روز به روزم بدتر میشه، استیصال بیشتر میشه، وضع مردم وخیم میشن، همه اینجور چیزهایی که الان میبینیم.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با بهروز بیات، کارشناس انرژی اتمی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
نمایشگاه جهانی هنر با نام آرت کلون 54مین دور از فعالیت سالانش رو از چهارشنبه به صورت آنلاین آغاز کرده. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
آرت کلون معروفترین و پرپیشینه‌ترین بازار عرضه آثار تجسمی دنیاست. اکثر گالری ها و یا نگارخانه هایی که در این نمایشگاه شرکت می کنند در دنیا شناخته شده هستند و همه ساله آثاری را از نقاشی کلاسیک و مدرن گرفته تا عکس و مجسمه، چیدمان و ویدئو ارائه می کنند. آرت کلون نخستین نمایشگاه هنر در دنیا با این هدف در آلمان راه اندازی شده که با زمان جلو رود و آخرین دستاوردهای هنری را به مخاطبان جهانی معرفی کند. این نمایشگاه همواره در اواسط ماه چهارم هر سال میلادی کار خود را در شهر کلن آلمان آغاز می کرد، ولی امسال به دلیل کرونا فعالیتش را به صورت آنلاین به اواخر پاییز موکول کرده. برای چگونگی ورود به این نمایشگاه آنلاین مسعود سعددین، مدرس تاریخ هنر، نقاش و برنده جایزه هنری راین در آلمان، اینطور به رادیو فردا گفته:
برگزار کنندگان آرت کلون یک سایت درست کردن که همه این گالری ها وارد این سایت میشن و از اون طریق میشه تمام آثاری که قرار بوده توی آرت کلون نمایش گذاشته بشه دید. در این حال که اسامی خود گالری ها هم هست، جدا از آرت کلون دو مرتبه میشه تک تک گالری ها رو به صورت لینک مراجعه کرد و اونها رو هم دید. این ایده ای بوده که به هر حال احتمالاً در آینده همه نمایشگاه بین‌المللی بهش رجوع خواهند کرد که در ابتدا یک مجموعه وجود داشته باشه که هر کس بتونه مستقیم وارد اون مجموعه بشه. به هر حال برای بیننده کار دشواری نیست، یعنی میتونن اونها خیلی سریع وارد این گالری ها بشن از طریق اینترنت.
آی سعددین، چرا گالری های ایرانی کمتر دیدیم ما که در این نمایشگاه شرکت کنند؟ علتش چه بوده؟ تا اونجا که من یادم هست منهای گالری الهه دوبار در نمایشگاه آرت کلون شرکت کرده، دیگر ما از گالری های ایرانی چیزی ندیدیم.
بله دقیقا همینطوره. گالری الهه خیلی تلاش کرد در ابتدا توی آرت کلون شرکت بکنه ولی مخارج فوق‌العاده سنگینه. تقریبا برای 5-6 روزی که این نمایشگاه برگزار میشه در حدود 20,000 یورو فقط مخارج اجاره هست و این با وضعیت ارزی که در ایران وجود داره در شرایط حاضر برای گالری ها امکان پذیر نیست. یعنی فروش در ایران آنچنان زیاد نیست که بشه با این قیمت ارز فعلی اصلا در این نمایشگاه بین‌المللی شرکت کرد. نه تنها در کل، در جاهای دیگه هم روز به روز دشوارتر میشه. الان در شرایط حاضر وقتی این نمایشگاه به صورت آنلاین برگزار میشه تلاشی از سوی گالری های ایران صورت بگیره که در این نمایشگاه شرکت بکنن، چون چند تا گالری برای خیلی مهم ما در تهران داریم با هنرمندانی که دنیا هنوز نمیشناسه، هنرمندای جوان هستن که میشه از طریق سایت این نمایشگاه بین‌المللی به مرور به دنیا شناختشون. و به نظر من آرت کلون و نمایشگاه های دیگه فکر نکنم مقاومتی در مقابل این مسئله داشته باشن، چون تا به حال مسئله مالی بوده که مشکلی به وجود می آورده، ولی علاقمندی هنوز از سوی غرب هست که ببینن در ایران چه اتفاقاتی می افته.
آرت کلون در حالی امسال 54 سالگیش را در شهر کلن آلمان پشت سر می گذارد که چند سالیست نمایشگاه های مشابه دیگری هم به تدریج در لندن، پاریس، سوئیس، نیویورک، مکسیکو، دبی و ابوظبی اعلام موجودیت کردند و به همین دلیل است که آرت کلون به مادر نمایشگاه هنر در دنیا معروف شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
بسیار خوب، فرصتی است تا چند خبر ورزشی رو هم مرور کنیم با همکارم فریبرز غریب.
هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس عصر پنجشنبه با برگزاری 3 بازی در ورزشگاه‌های بدون تماشاگر آغاز شد. در قائمشهر مسابقه تراکتور با نساجی مازندران به تساوی 1-1 رسید. در اصفهان سپاهان با 1 گل از سد آلومینیوم عراق گذشت و در مسجد سلیمان دیدار نفت این شهر با سایپا به تساوی 1-1 انجامید. هفته دوم لیگ برتر امروز جمعه با برگزاری 3 مسابقه دیگر پیگیری می شود که در مهمترین دیدار استقلال تهران در اهواز برابر فولاد خوزستان به میدان می رود. محمود فکری سرمربی آبی ها در مورد وضعیت تیمش و مسابقه مهم با فولاد گفته:
تقریبا میشه گفت یه هفته بازی ما نداشتیم و تو این 13-14 روز یه سری عقب افتادگی هایی که داشتیم، چون ما دیر شروع کرده بودیم، نیاز داشتیم یه سری تمریناتی رو بگذرونیم، یه سری کارا رو انجام بدیم و آماده میشه برای بازی فولادی که خب بازی خیلی سختیه برای ما و امیدوار هستیم که بچه ها اگه واقعا تلاششون رو داشته باشن، تمرکز داشته باشن، مطمئنم میتونیم از این بازی با امتیاز خوب برگردیم.
در دو بازی دیگر عصر جمعه ماشینسازی در تبریز میزبان ذوب‌آهن اصفهان است و گلگهر سیرجان به مهمانی مس رفسنجان می رود. پرسپولیس روز شنبه با صنعت نفت آبادان دیدار خواهد کرد. تمرین تیم ملی قایقرانی دختران ایران در بخش روینگ بعد از حدود 8 ماه تعطیلی به دلیل شرایط کرونایی چند روزی است که در دریاچه مجموعه ورزشگاه آزادی تهران آغاز شده. اما برخی از ملی پوشان از جمله نگار نگهدار از وضعیت تجهیزات تمرین و قایق‌های قدیمی انتقاد دارند.
گریپ های پاروهای ما خب خیلی قدیمی تره و بعضا پاره شده، باعث میشه دستامون رو بیشتر اذیت کنه. و اینکه قایقام خب خیلی قدیمیه، امیدواریم که قایقای جدیدتر زودتر به دستمون برسه و بتونیم ازشون استفاده کنیم.
و زینب نوروزی، دیگر بانوی ملی پوش روینک، هم در مورد قول پاداشی که وزارت ورزش برای مدال‌آوری آنها داده بود و عملی نشده انتقاد کرده.
مدالی که آوردیم خب بعدون قراره پاداشمون واسمون واریز شه، تا الان هیچ پاداشی دریافت نکردیم. امیدوارم هر چه زودتر فدراسیون و وزارت ورزش تو این زمینه ما رو یاری.
وزارت ورزش و جوانان اگر مجوز تمرین دختران ملی پوش پاروزن را برای این مصاحبه انتقادی با سیمای جمهوری اسلامی لغو نکند، تمرین تیم ملی قایقرانی زنان ایران برای حضوری بهتر در رقابت‌های کسب سهمیه المپیک همچنان در دریاچه مجموعه آزادی تهران ادامه خواهد داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر همراه بودید. اما در ادامه پیش از این که مجله رو به پایان ببریم، همکارانم اشاره میکنن که یک برنامه دیگر رو هم داریم که میتونیم به شما تقدیم بکنیم در این مجله. برنامه ملاقات رو میشنوید با اجرای همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. یکی از ده‌ها شهروند دو تابعیتی است که طی سال‌های اخیر در جریان سفر به ایران بازداشت و زندانی شده. بازرگان 73 ساله‌ای که تابعیت مضاعف اتریش را دارد و دبیرکل انجمن دوستی ایران و اتریش است. مسعود مصاحب، فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک در مقطع دکترا. از مهاجرتش به اتریش بیش از 50 سال می گذرد. او در سالهای اخیر در شرکت مداسترون مشغول به کار بود، شرکتی که در زمینه درمان با یون پژوهش و فعالیت می کند، فناوری نسبتاً جدیدی که به یون تراپی معروف است. مسعود مصاحب زمستان سال 97 به همراه هیئتی متشکل از پژوهشگران این شرکت اتریشی به تهران سفر کرد و در جریان همین سفر بود که بازداشت شد. بازداشتی همراه با فشار و آزار و تهدید تا علیه خود اعتراف کند. روندی مسبوق به سابقه که در سالهای اخیر در مورد شماری از زندانیان سیاسی تکرار شده. و تصاویری از این اعتراف‌های اجباری 23 مرداد امسال از تلویزیون حکومتی ایران پخش شد، فیلمی که این بازرگان در آن به جاسوسی اعتراف می‌کند. قوه قضاییه ایران این بازرگان را متهم کرده که در قالب انجمن دوستی ایران و اتریش برای چند کشور خارجی جاسوسی کرده و اطلاعاتی از ایران برای آنان فرستاده است. اما خانواده‌اش می‌گویند این اتهام بی اساس است و او نه تنها به وکیل دسترسی نداشته، بلکه اصول دادرسی عادلانه هم در موردش رعایت نشده است. این شهروند ایرانی اتریشی از حدود 2 پیش در زندان اوین به سر می‌برد، در شرایطی که از ناراحتی قلبی، نارسایی کلیوی، بیماری دیابت و فشار خون بالا رنج می‌برد و حالا خطر ابتلا به بیماری کووید 19 هم تهدیدی است بر جان او. در صورتی که تلاش‌های دیپلماتیک دولت اتریش برای آزادی مسعود مصاحب به نتیجه نرسد، او باید 8 آینده را هم در زندان سپری کند، دور از اعضای خانواده‌اش که 4000 کیلومتر دورتر در شهر وین پایتخت اتریش چشم انتظار بازگشت او هستند.
سپاسگزارم که ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا تا پایان همراهی کردید. آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از تندرستی برای همه شما دارم.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.